بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز. انشاءالله که عصر خیلی زیبا و دلانگیزی داشته باشیم در کنار هم دیگه. رسیدیم به بیت 96. اندران قلعه خوش ذات و صبر، پنج در بحر و پنجی سوی بر. پنج از آن چون حس به سوی رنگ و بو، پنج از آن چون حس باطن رازجو. در این دو بیت مولانا میگه که قلعه ذات و صبر 10 تا در داشت. 5 تا از این درها به سوی دریا بودن و 5 تاشون به سوی خشکی بودن. همونطور که بارها خدمت شما عرض کردم در مثنوی و دیوان شمس، همیشه دریا خوبه و همیشه خشکی بده. یعنی یک تقابلی بین دریا و خشکی وجود داره. دریا و همه موجودات مربوط به دریا از نظر مولانا خوبن و خشکی و همه موجودات مربوط به خشکی بدند. از این جهت مرکب دریا که کشتیه خوبه و مرکب خشکی که اسب و ملاح و درشکه و گاری و اینا هستن بدند. مرغ آبی از نظر مولانا خوبه، مرغ خشکی خوب نیست. یعنی یه تقابلی هم بین مرغ آبی و مرغ خشکی وجود داره، موج آبی موج خشکی، و این خودش یک بحث خیلی مفصلیه. این قلعه ذات و صور 5 تا در داره به طرف دریا، 5 تا در داره به طرف خشکی. منظور از 5 دری که به سوی خشکی هستند حواس پنجگانند، و منظور از 5 دری که به سوی دریا هستند حواس باطنی هستند. حواس ظاهری که میدونید 5 تا حس بیشتر نیستن: دیدن و شنیدن و بو کردن و لمس کردن و چشیدن. در کنار این 5 حس ظاهری که همه ما ازشون استفاده میکنیم و بسیار مهم هم هستند، از قدیم در کتابهای پزشکی و در کتابهای فلسفی گفتن که ما 5 تا حس باطنی هم داریم. که من این 5 حس باطنی رو اونطور که ابو علی سینا و جرجانی و دیگران فرمودن خدمت شما عرض میکنم. این موضوعی که دارم عرض میکنم، شما برای این موضوع میتونید به همه کتابهای پزشکی قدیم مثل ذخیره خوارزمشاهی، مثل الاغراض و طبیه، کتاب ابو علی سینا در پزشکی مراجعه کنید و همچنین به کتابهای فلسفی. طبق نظر قدما ما 5 تا حس باطنی داریم. حس اول حس مشترک اسمش، که به یونانی بهش بنتاسیا میگن با ت دستدار و سین. این حس مشترک که جاشم در بدن ما در قسمت جلو پیشانی در نظر می گرفتند، کارش درک کردن و دریافت کردن و گرفتن صورتهای جزئیه. هر صورتی که ما از عالم بیرون می گیریم اینها رو حس مشترک دریافت می کنه. اما این صورتهایی که حس مشترک دریافت می کنه اگر ذخیره نشند فراموش میشن. بنابراین این صورت‌ها نیاز به یک مخزن دارن، نیاز به یک خزینه دارن که اسمش خیال هست. بنابراین خیال از نظر قدما خزانه تصویرهایی است که حس مشترک دریافت کرده. من شما رو میبینم، از راه چشم اطلاعاتی از شما میگیرم، اینها میرن توی خیال من ذخیره میشن و بعدا من فردا که شما رو دیدم از اینها میتونم استفاده کنم و شما رو بشناسم. لازم نیست دوباره مراحل آشنایی رو از اول شروع بکنیم. از اون تصویرهایی که تو ذهنم دارم از شما استفاده میکنم. پس تکرار میکنم، حس مشترک کارش دریافت کردن صورتهای جزئی از راه حواس پنجگانه، همون چیزی که تو روانشناسی جدید بهش میگن ادراک حسی. حس خیال خزانه صورتهایی است که حس مشترک دریافت کرده. میریم سراغ حس سوم که اسمش هست وهم. کار وهم دریافت کردن معانی جزئیه. حس مشترک صورتهای جزئی رو دریافت میکرد، اما وهم معنیهای جزئی رو دریافت میکنه و این معنیهای جزئی رو در یک جایی ذخیره میکنه به نام حافظه که میشه حس چهارم. بنابراین ما تا اینجا دو تا حس دریافت کننده داشتیم همراه با دو تا حس که به عنوان خزانه و به عنوان مخزن در نظر گرفته میشن. پنجمین حسی که ما داریم از نظر قدما تخیل یا نیروی تصوره. تخیل کارش دخل و تصرف کردن در معانی و صورتهای جزئی است که در خیال و حافظه ما ذخیره شدن. خیال و حافظه هیچ دخل و تصرفی تو موجودی خودشون نمی کنن، فقط اینا رو نگه می دارن. اما تخیل کارش اینه که از این معانی و صورت ها استفاده می کنه، اینا رو با هم ترکیب می کنه و چیزهای جدید درست می کنه. بنابراین اون چیزی که در هنرمندان و در مخترع این وجود داره تخیله، نه خیال. طبق این تفسیری که ابوعلی سینا و خواجه نصیرالدین طوسی و جرجانی در ذخیره خوارزمشاهی و امثال اینها میگن. این شد 5 تا حس ظاهری و 5 تا حس باطنی. تقریبا عموم شارحان مثنوی اینجا که مولوی میگه 5 از آن چون حس به سوی رنگ و بو، 5 از آن چون حس باطن رازجو، حس باطن رو به این 5 تا حسی که الان برای شما توضیح دادم برگردوندن. و من نظر شخصی خودم اینه که اشتباهه، یعنی مولانا در اینجا به این 5 تا حس کاری نداره. فقط من اینو توضیح دادم که بگم شارحان عموما به این 5 تا حس اشاره میکنن. منظور مولانا از حس باطن قطعا 5 حسی که پزشکان و فیلسوفان میگن نیست. منظور او از 5 حس باطنی حواسی است که امور معنوی و امور غیبی و الهی رو دریافت میکنه، همون چیزی که امروز توی انگلیسی بهش میگن اینتویشن. یکیش اینتویشنه در واقع، که اینو به شهود ترجمه میکنیم. این هیچ ارتباطی با حواس پنجگانه و با خیال و حافظه و نمیدونم اینها نداره. از نظر مولانا همونطور که بدن ما 5 تا حس داره، جان ما هم 5 تا حس داره، یا چند بیشتر از 5 تا حس. یعنی ما گوش جان داریم، بینی جان داریم، چشم جان داریم و امثال اینها، که اینها هیچ ربطی به حس مشترک ندارن. استدلالی هم که مولانا میاره اینه که حس مشترک و وهم و حافظه و خیال در حیوانات هم وجود دارن، اما هیچ کمالی در حیوانات ایجاد نکردن. میگه گر به حس مشترک آدم بودی، پس بنی آدم مکرم کی بودی. اگر حس مشترک فضیلتی داشت، اشتراکی بین انسان و حیوان نداشت. بنابراین منظور مولانا از حس باطنی حواس درونی ماست که از طریق اونها امور غیبی، امور معنوی، امور الهی رو ما دریافت میکنیم. دوستان، من یه بحث خیلی مفصل و طولانی آماده کرده بودم درباره حواس باطنی و روش باز کردن حواس باطنی، منتها به خاطر اینکه امروز بحث ما خیلی بحث سنگینیه و من احساس کردم اگر دو تا بحث سنگین با هم داشته باشیم خیلی ممکنه که برای فضای جلسه ما نامناسب باشه، فعلا من بحث حواس باطنی رو امروز میذارم کنار. امروز همه وقت ما به بحث صورت و معنی خواهد گذشت که از بیت 99 شروع میشه. بریم سراغ بیت 98. زان هزاران صورت و نقش و نگار، می شدند از سو به سو خوش بیقرار. فاعل می شدند سه تا شاهزاده است. در قلعه ذات و صور تعداد زیادی نقش و نگار بود، نقاشی زنهای زیبا، مردهای زیبا، تصویرهای زیبا. اینها به این نقاشی ها نگاه می کردند و دنبال این نقش و نگارهای زیبا از این طرف به اون طرف می رفتند. حالشون خوش شده بود و بیقرار شده بودند. ز در اول این بیت یعنی به سبب، بر اثر، به سبب این صورت‌ها و نقش و نگارهای زیبا، اینها دائما از سوی به سوی می‌رفتند داخل قلعه و با تعجب تمام همه چیز رو نگاه می‌کردند. به مناسبت بحث صورت و نقش و نگار که این سه تا شاهزاده رو دنبال خودشون می‌کشند، مولانا در 50 و چند بیت یک بحث مفصلی درباره صورت و معنا مطرح میکنه. به تعبیر استاد جلال الدین همایی، اگر این 50 بیت رو بخوایم توضیح بدیم، یک کتاب از دفتر ششم مثنوی خواهد شد و واقعا همینطوره. مطالبی که در این بیش از 50 بیت مولانا مطرح کرده از مهمترین مسائل در حیطه انسانشناسی، جهانشناسی و دینشناسی هستند و معرفت شناسی. بحث خیلی سنگینه، از این خواهش میکنم چند برابر همیشه گوش بدید و با دقت تمام گوش بدید. من تمام تلاشم میکنم که این بحث رو ساده مطرح کنم، اما حرفها عمیقن و دریافت کردن اونها خیلی به ما کمک میکنه که جهان و انسان و معرفت رو جوری دیگه ببینیم. من قبل از اینکه شرح کنم از شما اجازه میخوام که یک بار این 50 بیت رو بخونم. زین قدح‌های صور کم باش مست، تا نگردی بت تراش و بت پرست. از قدح‌های صور بگذر مایست، باده در جام است لیک از جام نیست. سوی باده بخش بگشا پهن فم، چون رسد باده نیاید جام کم. آدما معنی دلبندم بجوی، ترک قشر و صورت گندم بگوی. چون که ریگی آرد شد بحر خلیل، دان که معزول است گندم ای نبیل. صورت از بی صورت آید در وجود، همچنان که از آتشی زاده است دود. کمترین عیب مصور در خصال، چون پیاپی بینیش آید ملال. حیرت محض آردت بی صورتی، زاده صد گون آلت از بی آلتی. بیز دستی دست ها بافت همی، آنچنان کن در دل از هجر و وصال. می شود بافیده گوناگون خیال، هیچ ماند این مؤثر با اثر. هیچ ماند بانگ و نوحه با ضرر، نوحه را صورت ضرر بی صورت است. دست خایند از ضرر کش نیست دست. این مثل نالایق است ای مستدل، حیله تفهیم را جهد المقل. ببخشید اینجا جهد اومده، جهد درسته، جهد المقل. البته استاد همایی جهد گرفتن ولی معروف جهده. سن بی صورت بکارد صورتی، تن بروید با حواس و آلتی. تا چه صورت باشدان بر وفق خط، اندر آرد جسم را در نیک و بد. صورت نعمت بود شاکر شود، صورت مهلت بود صابر شود. صورت رحمی بود بالان شود، صورت زخمی بود نالان شود. صورت شهری بود گیرد سفر، صورت تیری بود گیرد سپر. صورت خوبان بود اشرت کند، صورت غیبی بود خلوت کند. یا صورت غیبی بود خلوت کند. صورت محتاجی آرد سوی کسب، صورت بازووری آرد به قصب. این زهد و اندازه ها باشد برون، داعی فعل از خیال گونگون. بی نهایت کیش ها و پیشه ها، جمله ذل صورت اندیشه ها. بر لب بامی استاده قوم خش، این یک کسره گذاشته درسته، اشکال نیست ولی بدون کسره هم درسته. بر لب بامی استاده قوم خش، هر یکی را بر زمین بین سایش. صورت فکر است بر بام مشید، وان عمل چون سایه بر ارکان پدید. فعل بر ارکان و فکرت مکتتم، لیک در تأثیر و وصلت دو به هم. آن صور در بعض که از جام خوشیست، فایده او بی خودی و بی هوشیست. صورت مرد و زن و لعب و جما، فایدش بی هوشی وقت وقا. صورت نان و نمک کان نعمت است، فایدش آن قوت بی صورت است. در مساف آن صورت تیغ و سپر، فایدش بی صورتی یعنی ظفر. مدرسه و تعلیق و صورتهای وی، چون به دانش متصل شد گشت تی. این صور چون بنده بی صورتند، پس چرا در نفی صاحب نعمتند؟ این صور دارد ز بی صورت وجود، چیست پس بر موجد خیشش جهود؟ خود از او یابد ظهور انکار او، نیست غیر عکس خود این کار او. صورت دیوار و سقف هر مکان، سایه اندیشه معمار دان. گرچه خود اندر محل افتکار، نیست سنگ و چوب و خشتی آشکار. فاعل مطلق یقین بی صورت است، صورت اندر دست او چون آلت است. گهگهان بی صورت از کتم عدم، مرصبر را رو نماید از کرم. تا مدد گیرد از او هر صورتی، از کمال و از جمال و قدرتی. باز بی صورت چو پنهان کرد رو، آمدند از بحر کد در رنگ و بو. صورتی از صورتی دیگر کمال، گر بجوید باشدان این زلال. پس چه عرضه می کنی ای بی گوهر، احتیاج خود به محتاجی دگر. چون صور بنده است بر یزدان مگو، زن مبر صورت به تشبیهش مجو. در تضرع جوی و در افنای خیش، که از تفکر جز صور ناید به پیش. ورز غیر صورتت نبود فره، صورتی کان بی تو زاید در تو به. صورت شهری که آنجا می روی، ذوق بی صورت کشیدت ای روی، پس به معنی می روی تا لا مکان، که خوشی غیر مکان است و زمان. صورت یاری که سوی او شوی، از برای مونسیش می روی. پس به معنی سوی بی صورت شدی، گرچه زان مقصود غافل آمدی. پس حقیقت حق بود معبود کل، که از پی ذوق است سیران سبل. لیک بعضی رو سوی دم کرده اند، گرچه سر اصل است سر گم کرده اند. لیک آن سر پیش این زالان گم، می دهد داد سری از راه دم. آن ز سر می یابد آن داد این ز دم، قوم دیگر پا و سر کردند گم. چون که گم شد جمله، جمله یافتند، از کمامت سوی کل بشتافتند. خیلی سنگین بود واقعا. من اگه شعور داشتم امکان نداشت اینا رو بخونم و ادعا کنم که میخوام توضیحشو بدم. اینو بر حماقت من ببخشید، واقعا صادقانه دارم عرض میکنم 90% حرفی که امروز میزنم من نمیفهمم که چی دارم میگم. اینا رو فقط حفظ کردم و دارم به شما میگم. امیدوارم که شما بفهمید این حرفا رو و بر اثر فهم شما منم بفهمم. حرفا خیلی سنگینن و واقعا باید خیلی تلاش بکنیم که همه با هم بفهمیم اینا رو. اگر هم هیچی نفهمیدیم اشکالی نداره دیگه، وصفالش نصفالش کردیم. همونطور که عرض کردم، مبحثی که در این 50 بیت مطرح شده مربوط به صورت و معناست. بحث صورت و معنا یکی از جدیترین بحث‌های مولاناست و تقریبا در 6 دفتر مثنوی مولانا درباره صورت و معنا و تقابل این دوتا سخنان فراوانی گفته. یه نکته رو به عنوان مقدمه بگم و اونم اینه که عموم متفکران بزرگ جهان ستون فقرات اندیشه‌شون بر روی چند تا تقابل غالبا بنا میشه که به اینا میگن تقابل‌های دوگانی، باینری اپوزیشنز، یعنی اموری که دقیقاً روبروی همدیگه قرار میگیرن. به عنوان مثال در مثنوی و در دیوان شمس چند تا تقابل مهم داریم، مثلا تقابل عیب و هنر، تقابل لقمه و لقمان، تقابل پستان و بستان، تقابل حس خفاش و حس دورپاش، تقابل دریا و خشکی، تقابل ذره و خورشید. خب اینا خیلی زیادن که من الان لیستشون رو نمیخوام به شما بگم، اما بدون شک مهمترین تقابلی که در مثنوی وجود داره تقابل صورت و معناست. این تقابل صورت و معنا رو به شکل‌های مختلف میتونیم ببینیم. مثلا تقابل غیب و شهادت. غیب یعنی عالم نادیده، عالمی که نمیتونیم ببینیمش. شهادت یعنی عالم ماده، عالمی که میتونیم ببینیمش. در واقع غیب یک معناست و شهادت یک صورت. تقابل حال و قال، تقابل عیان و بیان، تقابل محسوس و معقول، تقابل دنیا و آخرت، تقابل ظاهر و باطن، تقابل صورت و معنی، تقابل لفظ و معنی، تقابل صورت و سیرت، درون و بیرون، شکل و محتوا، جسم و جان، اشارت و عبارت، مجاز و حقیقت، خلق و امر، قلب و قالب، شریعت و طریقت و امثال اینها. تقریبا همه اینها در اون ژرف ساختشون به همون تقابل صورت و معنی برمیگردن و یه جوری ردپای اینها رو ما توی بحث صورت و معنی میتونیم ببینیم. به طور کلی میتونیم بگیم که 2 نگاه کلان معرفت شناسانه وجود داره به هستی. یک نگاه میگه که هستی چیزی نیست جز آنچه که در اولین برخورد بر حواس پنجگانه ما ظاهر میشه. جهان همینی است که میبینیم و میشنویم و میبوییم و لمس میکنیم و میچشیم. جهان همینه. ورای این پدیدارهای ظاهری هیچ چیز دیگری وجود نداره. این یک نگاهه. یک نگاه دیگه میگه که نه، ورای آنچه که محسوس ماست و ما با حواسمون درکشون میکنیم امور دیگری هم هستند، جهانهای دیگری، معانی دیگری و لایه‌های دیگری وجود دارن. طبق نظر دوم هم جهان یک جهان لایه لایه تو در توی دارای ابعاد مختلفه، هم انسان یک موجود چند ساحتی و چند لایه‌ایه و هم دین یک امر چند ساحتی و چند لایه‌ای است. اما طبق نگاه اول نه، ما فقط یک لایه و یک سطح بیشتر در جهان نداریم، اونم همین سطح ظاهری پدیدار هاست که در اولین نگاه بر حواس پنجگانه ما ظاهر میشن. اگر ما نگاه دوم رو بپذیریم، یعنی نگاهی که قائل بود در پشت ظاهر باطنی و یا باطنهایی وجود داره، اون وقت یکی از کارهای مهم ما اینه که در سطح ظاهری پدیدارها توقف نکنیم و تلاش بکنیم که به لایه‌های باطنی هستی ما راه پیدا بکنیم. تقریبا در طول تاریخ بشر همواره بین این دوتا نگاه جنگ بوده، گاهی اوقات این پیروز شده و گاهی اوقات اون پیروز شده. از رنسانس به بعد در جهان غرب به نظر میرسه که نگاه ظاهرگرایانه غلبه پیدا کرد و این نگاه که به حس و به تجربه و به مشاهده اعتماد داشت و نتیجه اون علم بود، همین علم پوزیتیویستی، غلبه پیدا کرد و این همه رشد و پیشرفت که ما در جهان می‌بینیم نتیجه همین نگاهه. در طول تاریخ کسانی هم بودن که به طور کامل رفتن به دنبال نگاه باطنی و به کلی ظاهر رو کنار گذاشتن. کشور ما در بیشتر دوره‌های تاریخی خودش گرفتار این موضوع بوده. به همین خاطر آزادی معنوی رو ما همیشه بر آزادی‌های مدنی و سیاسی و اجتماعی ترجیح دادیم و بزرگترین متفکران و عارفان ما درباره آزادی‌های مدنی و سیاسی چیزی نگفتن، همش درباره آزادی‌های معنوی سخن گفتن که البته بسیار مهمه، اما در جامعه‌ای که ظلم و فساد و تبعیض وجود داره بسیاری از بزرگان ما به جای اینکه به این امور بپردازن فقط خواستن انسان را از درون آزاد بکنن و این نتیجه چنین نگاهی است. وقتی که ما به این موضوع نگاه میکنیم باز میبینیم که انواع مختلف تقابل ها رو میتونیم کشف کنیم. مثلا فرض کنید که کعبه گل، کعبه دل، فرزند جسمانی، فرزند روحانی، تولد سوری، تولد معنوی، پدر و مادر جسمانی، پدر و مادر روحانی، ارث سوری، ارث معنوی، عشق حقیقی، عشق مجازی، دانش ظاهری، دانش باطنی، آزادی ظاهری، آزادی معنوی، قدرت ظاهری، قدرت معنوی، دارایی ظاهری، دارایی معنوی، کار قلبی، کار قالبی و همینجوری این لیست ادامه داره. و من فکر میکنم که ما اگر بحث صورت و معنی رو درست تفسیر کنیم و تبیین کنیم از جهت اجتماعی هم البته خیلی برای ما فواید زیادی خواهد داشت. برم سراغ نکته بعدی. نکته بعدی که میخوام به شما دوستان عزیز عرض کنم اینه که نسبت میان صورت و معنا چیه؟ قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم لازمه که من دو تا نکته رو عرض کنم. نکته اول اینه که همجور که قبلا عرض کردم منظور ما از صورت اون وجهی از پدیده هاست که با حواس پنجگانه قابل ادراک هستن و منظور ما از معنا اون وجهی از پدیده هاست که با حواس پنجگانه قابل ادراک نیست، یعنی به طور حواس پنجگانه نمیفته. این نکته اول. و نکته دوم این که اینجا وقتی که میگیم صورت حداقل به 6 تا مصداق داریم اشاره میکنیم. یکی نقش و نگارهای ظاهری مثل نقاشی های زیبا، مجسمه های زیبا، تمام آثار هنری زیبا، عکس ها، تصویر ها که مولانا هم به خاطر قلعه ذات و صورت به این موضوع داشت اشاره میکرد. دوم وقتی که میگیم صورت منظور ما بدنه در مقابل روح. روح رو از جنس معنا به حساب میاریم، بدن رو از جنس صورت به حساب میاریم. بسیاری از اوقات وقتی که مولانا میگه که صورت رو رها کن برو به دنبال معنا، منظورش اینه که تن رو رها کن برو به دنبال روح. سوم این که منظور از صورت کردار و گفتاره که در روانشناسی در واقع بهشون میگن رفتار و روانشناسی رفتارگرا میگه ما به درون انسانها راه نداریم، تلاش میکنیم که رفتار و گفتار انسانها رو بشناسیم. وقتی که مولانا میگه صورت در بسیاری از اوقات داره به گفتارهای ما و به کردارهای ما توجه میده و اینها چیزهایی هستن که ما با حواسمون میتونیم درکشون کنیم. اینجا گفتار و کردار مقابل اندیشه قرار میگیره. سوم وقتی که مولانا میگه صورت منظورش تصویرهای ذهنیه، تصویرهایی که ما از همدیگه داریم. من از شما تصویرهایی دارم، شما از من، از محل کارتون، محل خونتون، خانوادتون تصویر تو ذهنتون دارید و ما غالبا با این تصویرها ارتباط برقرار میکنیم. چهارم این که وقتی میگه صورت منظورش شعائر و مناسک دینیه، تمام اموری که در دین جنبه ظاهری و جنبه شکلی و فرمی دارن، مثل نماز، روزه، حج، زکات، تمام کارهایی که در دین جنبه ریچوال دارن، جنبه ظاهری دارن. و پنجم، وقتی که میگه صورت، منظورش عالم ماده هست در مقابل عالم غیب. یکی نگفتم درسته؟
ششتا
درست شد؟ باش، من نمیدونم چرا گفتم پنجتا. یه نکته دیگه هم باید عرض کنم اینه که بسیاری از اوقات وقتی مولانا میگه معنا، به خود خدا اشاره میکنه. اینجا هم دیدید بارها وقتی که میگفت بی صورت، منظورش خود خدا بود. این بیت رو لطفا بهش توجه کنید. مولانا میگه گفت المعنا هو الله شیخ دین، گفت المعنا هو الله شیخ دین، بحر معنی های رب العالمین. شیخ دین گفت المعنا هو الله، معنا همان خداست. استاد عظیم الشان جناب آقای دکتر موحد به درستی یادآوری کردن که در مقالات شمس این جمله اومده که شمس تبریزی گفته معنا همان خداست. بنابراین وقتی که مولانا میگه شیخ دین گفت معنا همان خداست، منظورش از شیخ دین کیه؟ شمس تبریزی. یعنی من از شمس یاد گرفتم که در جهان یک معنای بزرگ وجود داره به نام خداوند. بنابراین بسیار از اوقات وقتی مولانا میگه بی صورت یا میگه معنا، به خود خدا داره اشاره میکنه. با توجه به این نکات مقدماتی برم سراغ یه نکته دیگه و اونم نسبت میان صورت و معناست. بحثی که مولانا در اینجا داره میکنه به نظر من خیلی راهگشاست و خواهش میکنم تا میتونید با دقت به این بحث توجه کنید. از نظر مولانا عالم ماده، یعنی دنیایی که ما توش داریم زندگی میکنیم، جهانی است که دو تا ویژگی مهم داره. یکی این که همه چیز در این جهان ماده داره و همه چیز در این جهان فرم داره و شکل داره. در واقع صورت و ماده دو ویژگی اصلی عالم ماده هستند. این میز رو شما اگه در نظر بگیرید، مادهش چوبه و یه شکلی داره، یه فرمی داره. شما در عالم ماده هیچ چیز بدون فرم نمیتونید پیدا بکنید. آدم رو اگه در نظر بگیرید، هر انسانی ماده ای داره که اون ماده گوشت و پوست و استخون و رگ و پی و عصبه و یک شکلی و فرمی داره که ما با اون شکل و فرم میتونیم اونو بشناسیم. فرق عالم ماده با عالم ملکوت اینه که در عالم ملکوت شکل بدون ماده وجود داره، اما در عالم ماده، ماده و شکل با هم دیگه هستن. نمونه از عالم ملکوت خوابه. ما وقتی که خواب میبینیم، در خواب ماده نمیبینیم اما شکل میبینیم. شما در خواب مؤسسه لغتنامه دی خدا رو میبینید، اما آجرها و تیراهن و نمیدونم چوبهایی که داخل این مؤسسه هستن تو خواب شما حضور ندارن، ماده وجود نداره، اما شکل مؤسسه دی خدا وجود داره. وقتی شما خواب پدرتون رو میبینید، پدرتون با گوشت و پوست و استخوان تو خواب شما نیست، مادهش وجود نداره، ولی شکلش وجود داره و شما میتونید متوجه بشید که این پدرتونه. بنابراین در عالم مثال و عالم ملکوت و عالم غیب شکل وجود داره بدون ماده، اما در عالم ماده هم ماده وجود داره و هم شکل وجود داره. حالا لطفا توجه کنید به نکته اول. در نسبت میان صورت و معنا، سخن مولانا اینه که صورت جواز حضور معنا در عالم ماده است. یعنی عالم ماده به گونه ای ساخته شده که معنای محض در این عالم نمیتونه حضور داشته باشه. هر معنایی که بخواد در عالم ماده حضور پیدا بکنه و وجود داشته باشه، حتما باید فرم بپذیره، باید شکل بپذیره. معنای بدون شکل در عالم ماده اصلا امکان حضور نداره. به همین دلیل مولانا میگه روح بدون فرم، یعنی بدن، اصلا نمیتونه تو عالم ماده حضور پیدا کنه. شرط حضور روح در عالم ماده اینه که بدن داشته باشه، در قالب یک بدن باشه. بنابراین صورت ویزایی است که اجازه میده که معنا در عالم ماده حضور پیدا کنه. این نکته اول. نکته دوم اینه که نه تنها صورت باعث میشه که معنا در عالم ماده حضور پیدا بکنه، بلکه صورت گواه وجود معنا هم هست. در قسمت قبلی گفتیم صورت جواز حضور معنا در عالم ماده است. اینجا میگیم که صورت گواه وجود معناست. یعنی اگر معنایی فرم نداشته باشه، ما نمیتونیم مطمئن بشیم که حتما وجود داره. صورت‌ها هستن که شهادت میدن بر این که معنایی وجود داره. مولانا میگه این سخن واواز از اندیشه خواست، تو ندانی بحر اندیشه کجاست، لیک چون موج سخن دیدی لطیف، بحر آن دانی که باشد هم شریف. چون ز دانش موج اندیشه بتاخت، از سخن واواز او صورت بساخت. در جای دیگه میگه که گرچه شد معنی در این صورت پدید، صورت از معنی قریب است و بعید. در دلالت همچو آبند و درخت، چون به ماهیت روی دورند سخت. یک مثالی مولانا میزنه برای که بگه صورت در واقع شاهد وجود معناست، اونم عشقه. ایشون میگه که اگر یک کسی فکر کنه عاشقه ولی هیچ گونه کار عاشقانه انجام نده، ما از کجا بفهمیم این عاشقه؟ یعنی هدیه نمیده، وقت نمیذاره، زنگ نمیزنه، کلمات عاشقانه نمیده، هیچ کاری نمیکنه، فقط میگه تو دل من یه عشقی وجود داره. ما واقعا نمیتونیم اطمینان داشته باشیم که حتما عشقی وجود داره. اگه عشقی وجود داشته باشه حتما باید فرم داشته باشه. فرم ها و صورت ها شهادت میدن که معنایی وجود داره. گر بیان معنوی کافی بودی، خلق عالم عاطل و باطل بودی. گر محبت فکرت و معنیستی، صورت روزه و نمازت نیستی. یک کسی میگه ایمان به خدا تو دل منه، اما هیچ کاری در جهت ایمان به خدا انجام نمیده، عبادت نمیکنه، خدمت نمیکنه، هیچ کاری نیکی انجام نمیده، میگه فقط دل من با خداست. ما نمیتونیم مطمئن باشیم که حتما دل او با خداست. اگه دلش با خدا بود در عالم بیرون باید نمود داشت، ظهور داشت. هدیه های دوستان با همدگر، نیست اندر دوستی الا صور. هدیه هایی که یک دوست به دوست دیگرش میده یا عاشق به معشوقش میده، این صورته. اما این صورت نشون میده که عشق وجود داره. زان که احسان های ظاهر شاهدند، بر محبت های سر ای ارجمند. حاصل افعال برونی دیگر است، تا نشان باشد بر آن چه مزمر است. تا اینجا دو تا نکته مهم در نسبت میان صورت و معنی گفتیم. اینی که صورت جواز ورود معنا به عالم ماده است، و دومی که صورت شاهد حضور معنا در عالم ماده است. سوم این که به نظر مولانا صورت محافظ معنا هم هست. اگر صورتی وجود نداشته باشه معنا حفظ نمیشه. اینجا مولانا از مثال پوست و مغز استفاده میکنه. اگر گردو همش مغز بود و پوست نداشت حتما خراب میشد، در برابر باد و باران و سرما و گرما خراب میشد. این پوست گردوه که محافظ مغز گردوه. تمام فرمهای دینی، تمام فرمهای سیاسی و اجتماعی که ما داریم تو جامعهمون، اینها اون معناها رو در درون ما حفظ میکنن. بنابراین کار بعدی صورت اینه که محافظ معناست، از معنا محافظت میکنه. نکته چهارم اینه که اگه معنایی وجود داشته باشه ضرورتاً صورت تولید خواهد کرد. به عنوان مثال اگر معنای مادری در یه خانم محقق شده باشه، این هزاران کار عاشقانه رو برای بچهش انجام خواهد داد. لازم نیست که شما برای مادر دائم کلاس بذارید و بگید این کارها رو برای بچهت انجام بده. اون مادر که شد، مادر بودن خودش بهش میگه چه کارهایی باید انجام بدی. دیگه لازم نیست بگی که جان تو برای بچهت به خطر بنداز، از دهن خودت بزن، از غذای خودت بگیر به بچهت بده. لازم نیست، این کارا رو میکنه. وقتی که کسی عاشق میشه، نقطه عشق توی وجودش روشن میشه، این خودش هزاران کار انجام میده برای معشوقش که هیچ وقت خودش هم قبلا فکر نمیکرد که میتونه از این کارها انجام بده. بنابراین معنا اگر ایجاد شده باشه لزوما فرم تولید میکنه و صورت تولید میکنه. این نکته چهارم. نکته پنجم اینه که پیامبران و عارفان بزرگ حرکتشون از معنا به صورته. یعنی اونها اول تجربه میکنند و بعد فرم درست میکنند. اما حرکت مؤمنان به یک دین یا حرکت پیروان یک عارف دقیقاً برعکس حرکت پیامبر یا عارفه، یعنی از صورت به معناست. ببینید پیامبر اسلام یک تجربه وحیانی داشته، یک تجربه نبوی داشته. بر اثر این تجربه نماز و روزه و حج و زکات که فرم‌های دین اسلام هستند رو درست کرده. مسلمانی که اون تجربه پیامبر رو نداره باید از طریق سیر کردن از راه صورت‌ها بره و به اون معنای باطنی که پیامبر بهش رسیده بود برسه. بنابراین پیامبر و عارف از معنا به سوی فرم حرکت میکنه، یعنی اول تجربه میکنه یک معنایی رو و بعد فرم درست میکنه. اما پیروان اون بزرگان از راه دیکود کردن فرم ها، از راه رمزگشایی کردن از فرم هایی که اونا درست کردن، میرن که به اون معنا برسن. این نکته به نظر من از نظر دین شناسی خیلی مهمه که غالبا حرکت پیروان ادیان دقیقاً برخلاف حرکتی است که بنیانگذاران ادیان و عارفان داشتن. نکته بعدی در اینجا دوستان عزیز اینه که از نظر مولانا نکته ششم میشه بی صورتی صورت رو به وجود آورده، یعنی تمام صورت‌های جهان منشأشون بی صورته. اینجا وقتی که مولانا میگه منشأ همه صورت‌ها بی صورتیه، منظورش اینه که خداوند که صورت نداره آفریدگار تمام صورت‌هاست. هر چی فرم در جهان میبینیم این فرم‌ها رو خداوند ایجاد کرده، ولی خود خدا فرم نداره، بی صورت محضه. فاعل مطلق یقین بی صورت است. اون کسی که آفریدگار صورت‌هاست خودش صورت نداره. اول منشأ صورت‌ها بی صورتیه، اما از طریق صورت‌ها ما به فعل برانگیخته میشیم. لطفاً به معانی مختلف صورت توجه کنید، همیشه به یه معنا به کار نمیره. تصویرهایی که ما در ذهن خودمون داریم، این تصویرها ما رو برمی انگیزن به سوی کارهایی که باید انجام بدیم. اگر من تصویری که از شما دارم تصویر یک انسان خوب باشه، من به شما عشق می‌ورزم. اگر تصویری که از شما دارم تصویر یک آدم بد باشه، من از شما ناراحتم و از شما پرهیز می‌کنم. اگر من صورت نعمت تو ذهنم باشه شاکر میشم، اگر صورت محنت تو ذهنم باشه صابر میشم و صبر میکنم. بنابراین اون چیزی که ما رو به عمل برمی انگیزه، اون چیز تصویرهای ذهنی ماست، نه واقعیتهای بیرونی. واقعیتهای بیرونی نیستن که ما رو ناراحت میکنن و به ما رنج میرسونن. تفسیری و تصویری که از واقعیت‌های بیرونی داریم اونه که به ما آسیب میرسونه یا رنج میرسونه. در واقع واقعیت‌ها نیستند که ما رو ساماندهی میکنن، تصویری که ما از واقعیت‌ها داریم اونه که داره زندگی ما رو ساماندهی میکنه. فرض کنید که یک کسی داره به شما خدمت میکنه و شما فکر میکنید داره به شما خیانت میکنه، و فرض کنید یک کسی داره به شما خیانت میکنه، شما فکر میکنید داره بهتون خدمت میکنه. اون آدم واقعی نیست که عملکرد شما رو ساماندهی میکنه، تصویری که شما از او دارید اون داره شما رو ساماندهی میکنه. اگر کسی به شما خدمت میکنه و شما فکر میکنید داره به شما خیانت میکنه، شما کاملا مثل یه خائن با او برخورد میکنید. هر خدمتی هم به شما بکنه اونو جوری تفسیر میکنید که با اون اندیشه خیانت سازگار در بیاد. بنابراین دوستان، ما در سیطره تصویرهای ذهنی خودمون قرار داریم. آدمی رو در نظر بگیرید که میلیاردره، خیلی پول داره، اما فکر میکنه که آدم فقیریه. این هیچ شکی نیست که تا آخر عمرش مثل یه گدا زندگی میکنه. آدمی رو در نظر بگیرید که بسیار قویه، فکر میکنه ضعیفه. بنابراین قدرت واقعی اون نیست که زندگیشو داره اداره میکنه، این تصویری که از خودش داره اونه. آنچه که ما رو مدیریت میکنه صورت‌هایی است که ما در ذهن داریم از پدیده‌های بیرونی، که اینو مولانا در اینجا خیلی مفصل توضیح میده. دوباره برمیگردم به نکته، نمیدونم ششم بود یا هفتم، بی صورتی صورت رو ایجاد میکنه، یعنی خداوند بی صورت صورت‌ها رو میآفرینه. صورت‌ها ما رو به عمل و به کوشش و کار میکشونند، و کار و کوشش ما مقصدش بی صورتیه. یعنی اگر ما به سفر میریم طالب خوشی هستیم که به سفر میریم، و خوشی یک امر نامحسوسه، یک امر بی صورته. مولانا با تحلیل‌های مختلف نشون میده که هم مبدأ ما بی صورتیه، هم مقصد ما بی صورتیه. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. ما از بی صورت به وجود اومدیم، صورت پذیرفتیم و دوباره به سوی بی صورتی برمیگردیم. و به نظر مولانا انا الیه راجعون، ما به سوی خدا برمیگردیم، یعنی ما به بی صورتی برمیگردیم. ما همه صورت ها رو رها می کنیم، بی صورت میشیم. اینو از اون حرفایی است که من فقط میگم مثل یه طوطی بدونه که بفهمم چی دارم به شما میگم واقعا. بنابراین نکته هفتم این بود که بی صورت مبدأ و آفرینشگره، صورت میشه نتیجه، اما خود صورت عمل رو میآفرینه و عمل مقصدش بی صورتیه. بنابراین ما از بی صورتی اومدیم و دوباره به بی صورتی برمیگردیم، و در این میانه چند سباهی ما صورت داریم. این مطالبی که به شما عرض کردم همه نشون میداد که از نظر مولانا صورت اهمیت خیلی زیادی داره. صورت جواز بود، صورت شاهد بود، صورت محافظ بود و خیلی فایده های دیگه داشت. ما رو برمی انگیخت به عمل کردن. خواهش می‌کنم به نکته بعدی توجه کنید. اما صورت که این همه فایده داره، اگر به هدف تبدیل بشه، بزرگترین راهزن معنا خواهد شد. این نتیجه نهایی حرفی است که مولانا می‌خواد به ما بگه که صورت نقشی انکارناپذیر در زندگی ما داره، اما اگر صورت به هدف کوشش‌های ما تبدیل بشه و ما در فرم‌ها متوقف بشیم، اون وقت همین صورتی که محافظ معنا بود میشه بزرگترین دشمن معنا. به عنوان مثال، اگر ما عاشق پوست گردو بشیم، دیگه امکان نداره به مغز گردو برسیم. اگر ما عاشق بدن بشیم، امکان نداره به روح برسیم. اگر ما عاشق عمل و سخن بشیم، امکان نداره به اندیشه برسیم. اگر ما عاشق عالم ماده باشیم، به عالم غیب نمیرسیم. اگر ما عاشق فرم‌های دینی باشیم، از خداوند دور خواهیم شد. و کم نیستن کسانی که با نماز از خدا دور میشن، با روزه از خدا دور میشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فرم‌های دینی رو به مقصد سلوک خودشون تبدیل کردن. فرم عالیه تا جایی که طریقیت داشته باشه، نه موضوعیت. فرم خوبه تا جایی که وسیله باشه. به محض اینکه فرم به هدف تبدیل شد، همین فرم میشه راهزن و میشه مانع و میشه بازدارنده. و در طول تاریخ دوستان، جنگ‌های دینی عموماً جنگ صورت‌های دینی با هم دیگه بودن. معناهای دینی با هم دیگه دعوا ندارن. دو تا مسلمان رو در نظر بگیرید، یکی شیعه یکی سنی، کنار هم دیگه بایستادن دارن نماز میخونن. هر دو باطنشون به خداوند داره توجه میکنه، هر دو دارن با خدا سخن میگن، به خاطر خدا با هم دعوا نمیکنن. اما این میگه چرا تو دستتو آویزون کردی، اون میگه چرا دستتو روی سینه جمع کردی. سر این فرمه که دارن با هم دیگه دعوا میکنن. این میگه تو چرا میری مسجد، اون میگه تو چرا میری کنش، اون میگه چرا میری کلیسه، اون میگه چرا میری خانقاه، اون میگه چرا میری کلیسا. جنگ بر سر فرم هاست. جنگ های مذهبی مطلقاً جنگ بر سر معناهای مذهبی نبودن. همواره صورت و لفظ که اختلاف درست میکنه. به همین خاطر که مولانا میگه که اختلاف خلق از نام افتاد. نام در اینجا یعنی صورت. اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنی رفت آرام افتاد. اگر ما به معنا بریم، آرامش و صلح تجربه میشه. اگر ما در لفظ و در ظاهر و در فرم بمونیم، جنگ و دعوا و تفرقه ایجاد میشه. آنچه که عیسی و موسی و محمد و نوح و ابراهیم و اینا ما رو دعوت میکردن بهش، همه یکی بود. همش عمل صالح و ایمان به خداوند و پاک زیستن بود. اما اینه که پیروان این بزرگان با هم نمیسازن، به خاطر اینکه صورت‌های همدیگر رو نمیتونن بپذیرن و این صورت‌ها دائما با هم دیگه جنگ و دعوا دارن. صورتگرایی خودش نتیجه ملیتیه. اگر انسان اهل نفس نباشه، در صورت توقف نمی‌کنه. توقف در صورت خودش یک جلوه بزرگ خودخواهی و ملیت. بله. خب دوستان، من تلاش کردم نسبت صورت و معنی رو که بحث خیلی مهمی بود، در طی 8-9 تا گزاره به شما تقدیم بکنم. اینجا من خیلی مطلب آماده کردم. فکر کنم اگه بخوایم اینا رو بگیم از بحث دور میافتیم. اجازه بدید برگردیم شعرها رو بخونیم. در طی بحثا من سعی میکنم که مطالب دیگری رو هم به شما دوستان عزیز تقدیم بکنم. زین قدح‌های صور کم باش مست، تا نگردی بت تراش و بت پرست. قدح یعنی ظرف، صور جمع صورته. قدح‌های صور اضافه تشبیهیه، یعنی صورت‌ها رو تشبیه کرده به ظرف. از ظرف‌های صورت‌ها مست نباش، تا بت‌تراش و بت‌پرست نگردی. به تعبیر دیگه مولانا می‌خواد بگه که اگر ما در صورت توقف کنیم، حتما ما بت‌پرست خواهیم شد. به تعبیر اریک فروم، بت‌پرستی یعنی امر مقید رو تا مرتبه امر مطلق فرا بردن. هر وقت که ما یک امر مقید رو مطلق بدونیم، ما بت‌پرستی کردیم. و صورت‌پرستی یکی از مهمترین جلوه‌های بت‌پرستیه. از قدح‌های صور بگذر، مایست. مایست یعنی توقف نکن. در صورت توقف نکن. باده در جام است، لیک از جام نیست. دوستان این مصرع بسیار مصرع مهمیه. باده در جامه، از جام نیست. منظور از باده معناست و منظور از جام صورته. باده در جام است، یعنی معنا درون صورته، ولی همونطوری که باده از جام به وجود نمیاد، فقط تو جام قرار داره، معنا هم از صورت به وجود نمیاد، فقط معنا در صورت حضور داره. باده در جام است لیک از جام نیست. سوی باده بخش بکشا پهن فم، چون رسد باده نیاید جام کم. در این سبیتی که تا الان خوندیم، جام یعنی صورت و باده یعنی معنا، باده بخش یعنی خدا، یعنی معنا بخش، فم یعنی دهان، پهن گشادن یعنی کاملا باز کردن. این تعبیر هم با دهان به کار رفته، هم با گوش به کار رفته. گوش پهن گشادن یعنی کاملا گوش دادن، با همه وجود گوش دادن، نیوشیدن، و دهان کاملا گشودن یعنی با همه وجود آماده دریافت معنا شدن. حالا که فهمیدیم که جام اهمیتی نداره، باده اهمیت داره، یعنی معنا اهمیت داره، پس همه وجودمون رو به دهن تبدیل کنیم تا خداوند به ما معنا بده. چون رسد باده نیاید جام کم. اگر معنا به شما داده بشه، صورت کم نمیشه، صورت هم حتما دنبالش میاد. آدما معنی دلبندم بجوی، ترک قشر و صورت گندم بگوی. ای آدم دنبال معنا برو و قشر و صورت گندم رو رها بکن. چون که ریگی آرد شد بحر خلیل، دان که معزول است گندم ای نبیل. معزول یعنی بازنشسته، عزل شده. در یکی از داستان‌ها داریم که برای ابراهیم مهمان میاد و ایشون هیچ آردی نداره که باش گندم درست کنه، یه مقداری ریگ اونجا هست، به فرمان خداوند اون ریگ‌ها به آرد تبدیل میشن. مولانا اینو کاملا پذیرفته و قبول کرده و به نظر ایشون این سخن واقعیت داره که خداوند میتونه ریگ رو به آرد تبدیل بکنه. حالا که اینجوری شد، پس شما دنبال صورت گندم نرید. خداوند میتونه از هر چیز دیگری به شما گندم بده، غذا بده. نبیل یعنی هوشیار و زیرک. این بیت از بیت‌های بسیار مهم مولاناست. صورت از بی صورت آید در وجود، همچنان که از آتشی زاده است دود. همونطوری که دود از آتش به وجود میاد، صورت هم از بی صورت به وجود میاد. بی صورت یعنی خداوند. کمترین عیب مصور در خصال، چون پیاپی بینیش آید ملال. دوستان مصرع اولی که از مصرعهای دشوار مولاناست. شارحین مثنوی در این باره اختلاف نظرهای فراوان دارن. من تا این لحظه که دارم حرف میزنم، از نظر زبانی نمیتونم توجیه کنم که این مصرع باید چطور باشه. از نظر نحوی معناش کاملا روشنه، ولی نمیتونم تفسیرش کنم از نظر زبانی. بنابراین علامت سوال بذارید، خودتون فکر کنید، تحقیق کنید، اگه تونستید اینو حلش کنید لطفاً منو هم راهنمایی بکنید. اما معناش روشنه. معناش اینه که کمترین عیب صورت اینه که اگر پیاپی صورت رو ببینی دچار ملال میشی. در واقع صورت‌ها ملال آورند، اما معنا ملال آور نیست. هر چه که ما در معنا سیر بکنیم، ما هیچ وقت دچار ملال نمیشیم. بهترین مثالی که در اینجا میتونم بزنم صورت‌های ذهنیه. ببینید دوستان عزیزم، ما وقتی که با هم روبرو میشیم، اولین بار همدیگر رو میبینیم، دومین بار هم همدیگر رو میبینیم، سومین بار و چهارمین بار هم همدیگر رو میبینیم، اما بعد از چند بار دیگه ما همدیگر رو نمیبینیم. من از شما تصویری تو ذهنم میسازم، شما هم از من تصویری تو ذهنتون میسازید. از اون به بعد دیگه من با واقعیت شما ارتباط برقرار نمی کنم، با تصویری که از شما در ذهنم دارم ارتباط برقرار می کنم. شما هم به همین منوال. بنابراین به جای اینکه من و توی واقعی با هم ارتباط برقرار کنیم، من با تصویری از تو ارتباط برقرار می کنم، تو هم با تصویری از من. مثال دیگه، فرض کنید درختی کنار خونه شما هست، شما روز اول می بینیدش، روز دوم می بینیدش، تا یک ماه، شش ماه می بینیدش، بعدش دیگه عادت می کنید، یه تصویری ازش می برید تو ذهنتون، دیگه از اون به بعد با اون تصویر ذهنی ارتباط برقرار میکنید. هرگاه که ما با کسی یا با چیزی از راه تصویر ذهنی ارتباط برقرار کنیم، دیگه واقعیت وجودی او رو نمیتونیم بشناسیم. ارتباط من و تو تبدیل میشه به ارتباط من الان، یعنی ارتباط من و تو تبدیل میشه به ارتباط من با یک شی. من با شیئی که تصویر شماست دارم ارتباط برقرار میکنم. باور کنید کم نیستن مردانی که همه عمرشون با تصویری از همسرشون زندگی میکنن و زنانی که همه عمرشون با تصویری از شوهرشون زندگی میکنن، با واقعیت وجودی هم ارتباط برقرار نمیکنن. کتاب خیلی زیبایی کریشنامورتی داره به نام نگاه در سکوت. اونجا اصلا هدف اصلیش اینه که به ما یاد بده چطور بدون تصویر به هم دیگه نگاه کنیم، به جهان نگاه کنیم. اگر ما بتونیم بدون تصویر به جهان نگاه کنیم، اون وقت دیگه دوچار ملال خاطر نمیشیم. اینی که صنایع غزنوی، این حکیم بزرگ، میفرمود عارفان هر دمی دوید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند، به همین نکته اشاره میکنه. اینی که عارف در هر لحظه دو تا اید رو تجربه میکنه، به خاطر اینه که عارف در جهان هستی شناوره، با حقایق هستی سر و کار داره، نه با تصویرهای هستی. یکی از فرقهای بچه ها با بزرگترها اینه. شما دیدید بچه ها به ندرت دچار ملال خاطر میشن، از هر چیزی لذت میبرن و همیشه انگار اون چیزو بار اولی که دارن میبینن. این به خاطر اینه که بچه‌ها تصویرسازی نمی‌کنن، بچه‌ها با واقعیت‌ها زندگی می‌کنن، ولی کم کم که بزرگ میشن احساس می‌کنن که دیگه باید دنبال تصویرسازی ذهنی برن. کتاب تفکر زائد استاد مصفا هم هدفش اینه که باز به ما یاد بده که بی تصویر فکر کنیم و بی تصویر ببینیم. بنابراین نکته مهمی که در بیت 105 میاد اینه که عیب صورت اینه که ما رو دوچار ملال میکنه. اینجا اجازه بدید که دوستان من یه بحث دیگه رو براتون باز کنم، به چند مورد دیگه از ویژگی های صورت از نظر مولانا اشاره بکنم. پس مورد اول ملال آور بودن صورت بود. ویژگی دوم صورت محدود و مقید بودنه. تمام صورت ها مرزهایی هستند بر روی بی صورتی. بنابراین صورت هر قدر که بزرگ باشه محدوده و مقیده، در مقابل معنا که معنا اساسا نامحدوده و مطلقه. مولانا میگه این جهان محدود، آن خود بی حد است، نقش و صورت پیش آن معنی صد است. خود بزرگی عرش باشد بس مدید، لیک صورت کیست چون معنی رسید. سوم این که به نظر مولانا صورتها رو به ضعف و زوال دارند، یعنی به تدریج صورتها ضعیفتر میشن و به طرف مرگ پیش میرن، اما معنا همیشه تازه هست و هیچگاه زائل نمیشه و ضعیف نمیشه. مولانا میگه صورت ظاهر فنا گردد، بدان عالم معنی بماند جاودان. بنابراین کسی که به صورت کسی دیگه عشق میبرزه، این به مرور که اون زیبایی صورت کم میشه عشقش هم کم خواهد شد. اما به نظر مولانا ویژگی عشق اینه که لحظه به لحظه باید تازه بشه. عشقی که میمونه و کهنه میشه و بیات میشه، این عشق، عشق به صورت در واقع، عشق تازه در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. اگر متعلق عشق شما موجود زنده ای باشه و شما به حقیقت او عشق ورزید، هر لحظه عشقتون تازه تر میشه. بنابراین عشقی که دوچار فرسایش میشه و دوچار ضعف میشه، این عشق به صورت تعلق گرفته. بعدی این که در صورت تبدیل و تغییر وجود داره، اما در معنا ثبات وجود داره و پایداری وجود داره. پنجم این که در صورت تنوع و تفاوت و تنازع وجود داره، اما در معنا یگانگی و صلح وجود داره. داستان خیلی معروفی که همتون شنیدید که یک عرب و یک ایرانی و یک ترک و یک رومی یه مبلغی پول داشتن و میخواستن با هم دیگه غذا بخرن. ایرانی گفت که بریم انگور بخریم. اون ستا گفتن آقا ما اصلا انگور دوست نداریم. اون که رومی بود گفت من دوست دارم استافیل بخریم. به رومی استافیل یعنی انگور. اون بقیه گفتن آقا استافیل چیه، ما اصلا اهل استافیل خوردن نیستیم. عربه گفت که ما باید بریم عنب بخریم با این پول. بقیه قبول نکردن. ترک هم گفت بریم عزوم بخریم و دوباره بقیه قبول نکردن. یه آدمی بود که زبان چهارتاشون رو میدونست، پولو گرفت رفت یکی رو انگور خرید و آورد. همه گفتن آها ما همینو میخواستیم. مولانا اینجا به این نکته اشاره میکنه که جنگ ها بر اثر فرم ایجاد میشن. لطفاً به این دو سه تا بیت مولانا توجه کنید. خیلی به خاطر این چند بیت مولانا رو تکفیر کردن و لعن سار مولانا کردن. مولانا میگه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. وقتی که بیرنگی اسیر رنگ شد، اون وقت موسی و فرعون با هم دیگه دعوا میکنند. چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارند آشتی. اگر بتونید به بیرنگی و بیصورتی برید، میبینید که اصلا جنگ موسی و فرعون یه جنگ زرگری بود. در بیت بعدی مولانا میگه مثل جنگ خرفروش ها، یه جنگ ظاهری بود. بنابراین نزاع کفر و ایمان به نظر مولانا نزاع صورتهای کفر و صورتهای ایمانه. در معنا هیچ گونه نزاعی وجود نداره. صورت سرکش گدازان کن به رنج، تا ببینی زیر او وحدت چو گنج. گرز صورت بگذریده دوستان، جنت است و گلستان در گلستان. صورت خود چون شکستی سوختی، صورت کل را شکست آموختی. بعد از آن هر صورتی را بشکنی، همچو حیدر باب خیبر برکنی. و ویژگی بعدی صورت اینه که به نظر مولانا در صورت غیبت وجود داره، ولی در معنا حضور وجود داره. ما تا وقتی که تو صورت‌ها به سر می‌بریم در غیبتیم و دوچار حالت غیبت میشیم، اما وقتی به عالم معنا میریم همش حضور در حضور در حضوره. این 6-7 مورد از مهمترین ویژگی‌های صورت از نظر مولانا بود. در بیت 105 به ویژگی ملال آور بودن اشاره کرد. حیرت محض آردت بی صورتی، زاده صد گون آلت از بی آلتی. صورت ملال آور بود، اما بی صورتی حیرت آوره. بی صورتی حیرت زاست. حیرت به معنی سرگردانی. دو جور حیرت داریم، یکی حیرتی که بر اثر جهل به وجود میاد، یکی حیرتی که بر اثر دانایی فراوان به وجود میاد. کسی که هیچی نمیدونه حیرانه، کسی هم که خیلی میدونه حیرانه. منی که هیچی از فیزیک نمیدونم حیرانم، انیشتن هم که 50 سال فیزیک کار کرده حیرانه. منی که فلسفه نمیدونم حیرت دارم، ابن سینا هم حیرت داره، میگه تا بدانجا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم. دل گرچه در این بادیه بسیار شاف، یک موی ندانست ولی موی شکاف. اون حیرت پسندیده حیرتی است که ناشی از آگاهی باشه، نه ناشی از جهل. به نظر مولانا یک عیار سنجش هر چیز درستی حیرته. هر قدر یک امری حیرت افکنتر باشه، او به حقیقت نزدیکتره. و به این سخن پیامبر اسلام استناد میکنه که پیامبر دعاش این بود که خدایا بر حیرت من بیفزا، الهی زدنی حیرتن فیک. هر قدر که من حیرانتر باشم بهره بیشتری از خدا دارم. از این جهت به نظر مولانا دین درست هم دینی است که حیرت زایی میکنه، نه حیرت زدایی. جز که حیرانی نباشد کار دین. بی صورتی بر عکس صورت که ملال آور بود حیرت آوره. زاده صد گون آلت از بی آلتی. اینا رو ما میتونیم با یا نکره هم بخونیم. حیرت محض آردت بی صورتی، یعنی خدا، زاده صد گون آلت از بی آلتی، یعنی از خدا که آلت نداره صد گون آلت به وجود اومده. مستری هم میتونیم بخونیم، کاملا درست. بیز دستی دست ها بافت همی، جان جان سازد مصور آدمی. دوستان این بیت از بیت های دشوار مثنویه و شارحان در این بیت خیلی اختلاف نظر دارن. به نظر میرسه فاعل بافت بی صورت یا بی صورتی در بیت قبلیه. بی صورتی بدون دست دست میبافه. بافتن در اینجا یعنی به وجود آوردن. خداوند که بی صورت دست نداره، ولی این همه دست و این همه نیرو و این همه قدرت آفریده. جان جان یعنی خداوند سازد مصور آدمی. خدا که جان جانه و صورت نداره، آدمی آفریده که این آدم صورت داره. اینجا مولانا داره به یه نکته مهم اشاره میکنه و اونم اینه که بین صورت و بی صورتی تشابه ظاهری وجود نداره. به تعبیر دیگه بین اثر و مؤثر تشابه ظاهری وجود نداره. مولانا شاید 20 تا مثال برای این آورده. نیست مانندا هیولا با اثر. برای که این موضوع رو توضیح بده، مثلا میگه هسته گردو درخت گردو تولید میکنه، اما بین درخت گردو و بین اون هسته هیچ شباهت ظاهری وجود نداره. یک اسپرم تبدیل میشه به یک انسان، اما هیچ گونه شباهتی بین اون اسپرم و بین یک انسان وجود نداره. با مثالهای مختلف مولانا میخواد برای ما توضیح بده که سنخیت میان بی صورتی و صورت وجود نداره، یعنی ما با دیدن صورت نمیتونیم بی صورتی رو تشخیص بدیم. جان جان که صورت نداره، آدم با صورت درست میکنه. چجوری؟ آنچنان کن در دل از هجر و وصال میشود بافیده گوناگون خیال. ما اگر گرفتار هجران باشیم ده ها خیال و فکر به سرمون میاد، اگر گرفتار وصال باشیم ده ها خیال به سرمون میاد، اما بین خیالات ناشی از وصال و خیالات ناشی از هجر با هجر و وصال شباهت ظاهری وجود نداره. بیت بعدی جنبندی این نکته بود. هیچ ماند این مؤثر با اثر، ماند از مصدر مانستن یعنی شبیه بودن. آیا اثر شبیه مؤثر هست؟ نه. برای که اینو توضیح بده یه مثال دیگه میزنه. وقتی که زیانی به ما وارد میشه ما زاری میکنیم، گریه میکنیم، تو سر خودمون میزنیم. اینجا زیان مؤثره، گریه و زاری اثره. به تعبیر دیگه زیان سبب و علت، گریه و زاری نتیجه و معلوله. ولی بین زاری و زیان هیچ شباهت ظاهری وجود نداره. هیچ ماند این مؤثر با اثر، هیچ ماند بانگ و نوحه با ضرر. ضرر کلمه کلیدی اینجاست و بانگ و نوحه. بیت بعدی توضیح میده. نوحه را صورت، ضرر بی صورت است. دست خایند از ضرر کش نیست دست. خاییدن یعنی جویدن، گاز گرفتن. دست خاییدن یعنی پشیمون شدن، گاز گرفتن دست. ما به خاطر ضرری که صورت نداره و دست نداره دست خودمون رو گاز میگیریم. در واقع زیان که یک امر بی صورته باعث میشه که ما نوحه و زاری کنیم، اما بین گریه و زاری و زیان شباهت ظاهری وجود نداره. کش یعنی که آن را، را و نیست یعنی ندارد. کش نیست دست یعنی دست ندارد. دوستان عزیز مطلب خیلی پیچیده است. مولانا سعی کرد اینو با یه مثالی برای ما توضیح بده، اما خودش هم میدونه این مثال خوبی نیست. بنابراین یه جمله معترضه میاره. این مثال نالایق است ای مستدل، حیله تفهیم را جهد المقل. جهد المقل یعنی نهایت کوشش انسان فقیر. انسانی که فقیره و از همه جا دستش کوتاهه و عاجز شده، هر کاری که از دستش بیاد انجام میده. یه ضرب المثل عربی داریم که میگه الغریق یتشبث به کل حشیش. کسی که میخواد غرق بشه به هر چیزی دست میزنه تا خودش رو حفظ کنه. کسی که میخواد سقوط کنه به هر گیاه خشکی دست میزنه تا خودش رو حفظ کنه. مولانا میگه این مثال هایی که من دارم درست میکنم تا رابطه میان صورت و بی صورتی رو توضیح بدم، مثال هایی هستن از سر عجز، یعنی چون دیگه ذهنم به هیچ جا نمیره این مثال ها رو درست میکنم تا شما این موضوع رو متوجه بشید. اما مثال ها نالایق هستن، خاک بر فرق من و تمثیل من، خاک بر سر من با این مثال هایی که دارم میارم برای شما. مستدل یعنی استدلال کننده، طلب کننده دلیل. حیله تفهیم یعنی چاره‌جویی برای فهماندن. را یعنی برای. این مثل نالایق شایسته نیست، اما برای این که یه چاره‌ای پیدا کنیم تا این موضوع رو توضیح بدیم که مخاطب بفهمه، یه جهد المقلی داریم میکنیم، یه دست و پای زبونانهی داریم میزنیم. با این جمله معترضه برمیگرده به اصل صحبت. صنع بی صورت بکارد صورتی، تن بروید با حواس و آلتی. صنع بی صورت در واقع یعنی صانع بی صورت، یعنی آفریدگار بدون صورت. خداوند بدون صورت صورتی به وجود میاره. کاشتن در اینجا یعنی به وجود آوردن. تن بروید با حواس و آلتی، بر اثر اینکه خدا صورت درست میکنه تن به وجود میاد با حواسهاش و ابزارهاش. از اینجا مولانا به این نکته اشاره میکنه که خداوند بی صورته ولی صورت درست میکنه و صورتها ما رو به عمل برمی انگیزند. تا چه صورت باشدان بر وفق خط، اندر آرد جسم را در نیک و بد. اون صورتی که خداوند آفریده هر چی که باشه بر وفق خودش، یعنی مناسب با خودش، سازگار با خودش، جسم ما رو به فعالیت‌های خوب یا فعالیت‌های بد وادار می‌کنه. صورت نعمت بود شاکر شود. اینجا در همه این جمله ها اگر هست شده، امروز هم تو فارسی خیلی زیاد اگر هست میشه. اگر در ذهن ما صورت نعمت باشه یا اون پدیده بیرونی به صورت نعمت بر ما آشکار بشه ما شکر میکنیم. صورت مهلت بود صابر شود. صورت رحمی بود بالان شود. صورت زخمی بود نالان شود. زخم روز یعنی جراحت، در قدیم زخم معنای ضربه زدن بود. صورت شهری بود گیرد سفر، صورت تیری بود گیرد سپر، صورت خوبان بود اشرت کند، صورت غیبی بود خلوت کند، صورت محتاجی آرد سوی کس، یا یه محتاجی یا مستریه. محتاجی یعنی احتیاج، یعنی نیاز. اگر ما صورت نیاز در ذهنمون باشه به سوی کسب کشیده میشیم. صورت بازووری آرد به قصب، بازووری یعنی نیرومندی، قدرت. اگر تصویر قدرت باشه ما به قصب کردن اموال دیگران، به زور تجاوز کردن به حدود دیگران رو میاریم. این زهد و اندازه ها باشد برون، داعی فعل از خیال گونه گون. اینجا نتیجه گیری میکنه مولانا، میگه نمونه های خیلی زیادی میتونم برای شما بگم که انگیزه عمل خیاله. دقت میکنید، این خیالات ما، تصویرهای ذهنی ما هستن که ما رو برمی انگیزن به طرف فعل، به طرف عمل. یه نکته ادبی بگم، کسب و قصب به که حرف آخر مشترک اصلیه بهش میگن حرف روی. در کلمات قافیه آخرین حرف اصلی مشترک اسمش حرف رویه. حرف قبلی رو بهش میگن حرف قید. در قدیم میگفتن که قید یعنی حرف قبل از حرف روی، هم از نظر کتابت و هم از نظر تلفظ باید مثل هم باشه، اما اینجا مولانا این کار نکرده. قصب با ساده و کسب با سینه. به نظر میرسه که مولانا به درستی به موسیقی کلمه توجه کرده، یعنی همجور که میدونید عروض با شکل ملفوظ کلمات کار داره، نه با شکل مکتوب، و مولانا به خودش اجازه داده کسب و قصب رو با هم دیگه قافیه کنه، ولی قدما معمولا این کار رو کمتر میکنن. خب خلاصه این 5-6 بیت گذشته این بود که اون چیزی که ما رو به عمل برمی‌انگیزه و ساماندهی می‌کنه زندگی ما رو، تصویری است که ما در ذهن داریم یا تصویری است که از افراد و اشیا می‌گیریم. بی نهایت کیش‌ها و پیشه‌ها، جمله ذل صورت اندیشه‌ها. ذل یعنی سایه، جمله یعنی همه. این همه دین و این همه کار، همه سایه‌های اندیشه‌های ما هستند. صورت های اندیشه ها، نه خود اندیشه ها، چون ما بیشتر با تصویر فکر میکنیم نه با معنا. یه مثال دیگه، اگر یه گروهی آدم پشت بام وایساده باشن، سایه اینها رو زمین میفته. اگه اونا حرکت کنن سایه حرکت میکنه، اگه وایسن سایه وای میسته، اگه خم بشن سایه خم میشه. اینجا منظور از اون گروهی که بالا وایسادن صورت های ذهنیه، و منظور از اون سایه ها کارکردها و عملکردهای ماست که تابع صورتهای ذهنی ما هستن. بر لب بامی ایستاده قوم خش، یا بر لب بامی ایستاده قوم خش، هر یکی را بر زمین بین سایه‌اش. حالا خودش توضیح میده، صورت فکر است بر بام مشید، وان عمل چون سایه بر ارکان پدید. صورت فکر بر بام استوار و بلنده، مشید یعنی بلند، استوار برافراشته، ارکان یعنی بخشای مختلف ساختمون، پایه های ساختمون که سایه افتاده روی اونها. فعل بر ارکان و فکرت مکتتم، لیک در تأثیر و وصلت دو به هم. عمل ما بر ارکان ما یعنی اعضا و جوارح بدن ما جاری میشه و میبینیمش. فکر ما در ذهن ما مکتتمه، مکتتم یعنی پنهان، پوشیده. واو در مصرع اول به معنی ولیه، فعل بر ارکانه و مشاهده میشه، ولی فکر در ذهن ما پوشیده است. اما در تأثیر و پیوند، وصل یعنی پیوند، این دوتا با هم دیگه همکاری میکنن. یعنی هر جور که اندیشه ما باشه عمل ما هم اونجوری خواهد شد. به یاد چی میفتید؟ به یاد این دوتا بیت شاهکار. ای برادر تو همه اندیشه ای، یا ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلشنی. جهان تو همون فکر توه، اگر فکر تو گلشنی باشه جهان بیرونم برای تو گلشن میشه، اگه فکر تو بد باشه جهان بیرونم برای تو بد میشه. بنابراین به نظر مولانا تغییر بیرونی زیاد کاری نمیکنه، جهان فکر باید عوض بشه، جهان درون، اون وقت جهان بیرون هم حتما عوض خواهد شد. این موضوع خیلی مهم رو توضیح داد. حالا به یه نکته دیگه میرسه. نکته بعدی از این بیت شروع میشه تا بیت 128. اینجا میخواد به ما بگه که هدف و مقصد صورت امور بی صورت و نامحسوسه. موضوع جدید اینه، موضوع قبلی این بود که صورتها ما رو به عمل برمی انگیزن، آن صور در بزم که از جام خوشیست، فایده او بی خودی و بی هوشیست. اگه در بزم یک کسی شراب بخوره، این شراب خودش هدف نیست، قصد از خوردن شراب رسیدن به حالت مستی و حالت بیهوشیه. اون حالت مستی یک امر نامحسوسه، یک امر معنویه. صورت مرد و زن و لعب و جماع، فایدش بیهوشی وقت وقا. لعب یعنی بازی کردن زن و شوهر با هم موقع هماغوشی، جماع یعنی هماغوشی، وقا هم یعنی رابطه زن و شویی. اینه که یک زن و مردی هماغوشی می کنند، خود عمل فیزیکی هدفشون نیست، اینا صورتند. منظور از این عمل فیزیکی رسیدن به اون حالت بیخودی و حالت نشعگی هست که در رابطه زن و شویی دست میده. و اون حالت نشعگی و بیخودی و بیهوشی یک امر نامحسوسه، یک امر معنویه، امر مادی نیست. صورت نان و نمک کان نعمت است، فایدش آن قوت بی صورت است. نان و نمک یعنی غذا، مجازن یعنی همه غذاها. این غذاهایی که خداوند به ما داده، نعمتهایی که خدا به ما داده، اینا همه صورتن، اما ما اینا رو میخوریم برای اینکه نیرو به دست بیاریم. و نیرو یک امر نامحسوس و یک امر معنویه. قوت یعنی نیرو، قوت بی صورت. در مسافان صورت تیغ و سپر، فایدش بی صورتی یعنی ظفر. مساف جمع مسفه یعنی میدان جنگ. در میدان جنگ جنگجویان با هم می جنگن، با هم تیغ می زنن، شمشیر می زنن، سپر جلو هم می گیرن. این فرم ها هدفشون چیه؟ هدفشون پیروزیه. ظفر یعنی پیروزی، و پیروزی یک امر نامحسوسه، امر معنویه. مدرسه و تعلیق و صورتهای وی، چون به دانش متصل شد گشت تی. تعلیق یعنی یادداشت برداشتن در کلاس، همین کاری که الان شما دارید میکنید این تعلیقه. صورتها منظور تمام کارها و فرمهاییست که در مدرسه داریم، مثل کتاب خریدن، کتاب خوندن، به کلاس رفتن، لباس پوشیدن، استاد دیدن، تمام اینا فرمن. هدف اینا همه داناییه، و خود دانایی یک امر مجرده، یک امر نامحسوسه، یک امر معنویه. تهی شدن یعنی مچاله شدن، در نردید شدن یه تومار. تهی شدن یعنی تمام شدن. تمام کارهایی که تو مدرسه انجام میدیم فرمن، ولی وقتی که به دانش رسیدیم دیگه با کارهای مدرسه کاری نداریم، یعنی فرمها دورشون میگذره. بنابراین فرم هدف نیست، وسیله است برای رسیدن به یک امر نامحسوس، امر مجرد. حالا نتیجه، مبدع ما و آفریدگار ما بی صورت بود، مقصد ما هم بی صورته. بنابراین دوستان، ما بنده بی صورتیم در واقع. پس چرا اومدیم بنده فرم شدیم؟ چرا اومدیم دل به فرم سپردیم؟ چرا این همه زندگیمون رو صرف ظاهر و پرستش صورت میکنیم؟ این صور چون بنده بی صورتند، پس چرا در نفی صاحب نعمتند؟ صاحب نعمت یعنی خدا که بی صورته. این صور دارد ز بی صورت وجود، چیست پس بر موجد خیشش جهود. موجد یعنی پدید آورنده، ایجاد کننده. جهود یعنی انکار. حالا که ما صورتها، یعنی ما انسانها که صورتیم، ما رو یک بی صورتی آفریده، چرا ما بی صورت رو داریم انکار میکنیم؟ خود از او یابد ظهور انکار او، نیست غیر عکس خود این کار او. عکس یعنی پرتو و بازتاب. درسته که ما داریم خدا رو انکار میکنیم، ولی به نظر مولوی با انکارمون داریم خدا رو اثبات میکنیم. چرا؟ با صورتمون داریم اثبات میکنیم که یک بی صورت وجود داره. وجود ما، حتی انکار ما، نشون میده که یک آفریدگاری وجود داره که ما داریم انکارش میکنیم. یه نکته زبانی هم بگم، یه در این رو معمولا یا مجهول تلفظ میکردن، به هم خاطر کلمه انکار و اینکار از نظر تلفظ خیلی شبیه هم میشن. شاعران قدیم خیلی زیاد با اینکار و انکار شعر درست کردن. حافظ میگه هر که این کار ندانست در انکار بماند. مولانا هم در این بیت انکار و اینکار رو با هم آورده. حالا موضوع رو ادامه میده. تمام ساختمون ها، دیوارها و سقف ها، همشون سایه اندیشه یک معمار هستند. یعنی قبل از اینکه مؤسسه خدا درست بشه، در ذهن یک معماری درست شده بوده. به تعبیر استفان کاوی، آفرینش ذهنی بر آفرینش عیدی مقدمه. یعنی همیشه قبل از اینکه در بیرون اتفاقی بیفته، در ذهن اون اتفاق افتاده. یک خوشنویس قبل از اینکه یک تابلو رو درست بکنه در ذهنش تصویری از اون قطعه داره، یک نقاش قبل از اینکه نقاشی رو روی بوم پیاده بکنه در ذهنش تصویری داره. و دوستان این تصویر ذهنی بسیار مهمه، ما باید برای این تصویر ذهنی در اینجا به این معنا واقعا وقت بگذاریم. گرچه خود اندر محل افتکار، نیست سنگ و چوب و خشتی آشکار. افتکار یعنی فکر کردن. در فکر اون معمار سنگ و چوب و خشت وجود نداره، کاملا بی صورته. اما در عالم واقع اون فکر به صورت تعدادی صورت ایجاد میشه. بی صورت هم که خداونده آدمهای منکر و معترف رو درست کرده. این نتیجه گیری همه این قسمت هاست. فاعل مطلق یقین بی صورت هست. یقین یعنی یقینن. صورتن در دست او چون آلت هست. چون یعنی مثل، آلت یعنی ابزار. صورتها ابزار خدا هستن ولی خود خدا بی صورته. دوستان از بیت 135 یه نکته مهم دیگه مطرح میشه. اون نکته هم اینه که خداوند بی صورته، صورتها رو آفریده. صورتها خودشون جذابیت ندارند، اما خدا به صورتها تجلی میکنه و اونها رو جذاب میکنه. اینه که صورتها برای ما انسانها جذابند به خاطر تجلی خداونده، و ما باید بدونیم که این صورت استقلال نداره، باید از او بریم به طرف اون بی صورت و به اون بی صورت برسیم. کاملا تأثیر افلاطون رو در این شعرها میتونید ببینید. در واقع میخواد بگه هر زیبارویی و هر کاملی فراخوانی است از طرف خداوند که به ما میگه به من بنگرید ولی در من توقف نکنید. گهگهان بی صورت از کتم عدم، مرصور را رو نماید از کرم. خداوند به خاطر کرمی که داره گاه گاهی از عدم به صورتها خودش رو نشون میده. برای چی؟ تا مدد گیرد از او هر صورتی، از کمال و از جمال و قدرتی. به خاطر اینکه صورتها کمال و جمال و قدرت بگیرند، ولی مخزن اصلی کمال و جمال و قدرت در خداوند بی صورته. هر صورتی یه بهره اندکی از کمال و جمال و قدرت خدا داره. باز بی صورت چو پنهان کرد رو، آمدند از بحر کد در رنگ و بو. کد یعنی گدایی. وقتی که خداوند پنهان میشه، ما به دنبال کمال و جمال و قدرت به دنبال صورت ها میریم و فکر میکنیم صورت ها میتونن به ما کمال و جمال و قدرت بدن. مثالی که مولانا اینجا آورده مثال دیواره. خورشید که طلوع میکنه دیوار گرم میشه، و تا چند ساعت بعد از اینکه خورشید غروب کرده همچنان دیوار گرمه. خیلی از ماها ممکنه که بگیم این گرمی مال خود دیواره، بریم بچسبیم به دیوار و بگیم تو رو خدا تو زمستون منو گرم کن، اما چند ساعت بعد که خورشید دیگه رفت گرمای دیوار از بین میره. یا آهنی که تو آتش افتاده گرم و داغ و نورانی شده، اما اگر از آتش جداش بکنیم نور و گرماشو از دست میده. تمام صورت‌ها کمال و جمال و قدرتشون از خداست. اگر قطع بشه رابطه‌شون با بی صورت، هیچ کمال و جمالی ندارن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه صورتی از صورتی دیگر کمال گر بجوید، باشد آن عین زلال. زلال یعنی گمراهی. اگر یک صورت از صورت دیگه کمال جستجو کنه، این عین گمراهیه. کمال رو فقط باید از خداوند جستجو کرد. پس چه عرضه می کنی ای بی گوهر، احتیاج خود به محتاجی دگر. گفتیم که صورت ها همه محتاجن، بنابراین کسی که از صورتی طلب کمال می کنه از محتاجی داره طلب کمال می کنه. چون صور بنده است بر یزدان مگو، زن مبر صورت به تشبیهش مجو. چون یعنی حالا که. چون در فارسی حدود 12 تا معنی داره و یکی از مشکلات متون فارسی اینه که بدونید در اینجا چون چه معنایی میده. اینجا چون یعنی حالا که، از آنجا که. حالا که صورتها بنده هستند، صورت را بر یزدان مگو. صورت را بر یزدان مگو یعنی صورت را به خدا نسبت نده. یعنی چی؟ یعنی خداوند رو دارای صورت ندان. زن مبر صورت، گمان مکن که خدا صورت داره، با تشبیه خدا رو مجو. تشبیه یعنی برای خداوند صورت قائل شدن. نقطه مقابلش میشه تنزیه. تنزیه یعنی خداوند رو از همه صورتها منزه دانستن. اینه که در نماز، در سجده و رکوع کلمه سبحان الله گفته میشه، سبحان الله برای تنزیهه. یعنی میخوایم بگیم خدایا هر چی که من درباره تو گفتم تو نیستی. این نکتهش خیلی مهمه دوستان. ما آدما مست تصویر و خیال هستیم. مولانا در اول داستان موسی و شبان میگه انسان‌ها مست تصویر و خیالند و چون مست تصویر و خیالند خدا رو بدون صورت نمیتونن دریابن، برای خدا صورت درست میکنن، یا صورت ذهنی یا یه بت، یه مجسمه، یه تندیس، یه تابلو، یه چیزی درست میکنه. یه مثال براتون بزنم. طبق نقل قرآن حضرت موسی یه عصایی داشت، به سنگ زد، ازش 12 تا چشمه بیرون اومد، به دریا زد، دریا شکافته شد، انداخت زمین شد اژدها، دستشو بیرون می آورد نورانی می شد، کوه طور رو آورد بالا سر بنی اسرائیل نگه داشت، 40 سال اینا رو دعوت کرد، 40 روز ولشون کرد به حال خودشون، همه گوساله پرست شدن. حالا من اصلا کاری ندارم این داستان واقعیت داره یا نداره، اون یه بحث دیگه است، ولی فرض میکنیم که به عنوان یک حقیقتی رو بپذیریم. تفسیر من اینه دوستان، موسی انسانها رو به خدای بی صورت دعوت میکرد، اما سامری اونها رو به خدای با صورت دعوت کرد، و چون انسانها صورت رو میفهمن و میبینن و در میابن، به راحتی به دنبال خدای با صورت میرن و بت‌پرست میشن. از این جهت همواره تعداد بت‌پرستان در تاریخ از تعداد موحدان بیشتر بوده. کسانی هم که میگن ما موحدیم، یا ائمه‌شون رو به بت تبدیل کردن، یا پیامبرانشون رو به بت تبدیل کردن، یا قدیسانشون رو به بت تبدیل کردن. کشور ما که میدونید واقعا کارخانه بت‌سازیه، یعنی ما دائم داریم بت تولید میکنیم. یه دلیل مهمش اینه که آدم‌های معمولی با خدای بی صورت نمیتونن ارتباط برقرار کنن. میخوام یه نکته بسیار راهگشا بگم، چون همه ما آدم‌های معمولی هستیم اشکالی نداره با تشبیه به سوی خدا بریم، اما خدا رو در صورت ذهنی خودمون خلاصه نکنیم. به نظر من حرکت درست خداشناسانه حرکت از تشبیه به سوی تنزیه، یعنی باید به تدریج ما از صورت‌ها فاصله بگیریم، با خدای بیچون و بیچگونه و بلا کیف و بی صورت ارتباط برقرار کنیم. به تعبیر مولانا، ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس. خب حالا که صورت‌ها بنده ان، به خدا صورت نبند، خدا رو با صورت نپرست. آی جانم، به به به، چه بیتیست واقعا. بیت بعدی، به به، یه کده، یه رازه. اگه کسی دنبال راز میگرده توی عرفان، اینجا مولانا یه راز داره به ما میگه. این حرفا رو ما چجور بفهمیم؟ آقای مولانا یه کتابی معرفی کن، یه کلاسی به ما معرفی کن. مولانا میگه هیچ کدوم فایده نداره. راهش چیه؟ برای فهمیدن چند تا راه وجود داره. یه راه استفاده از کتاب و کلاس و اطلاعات و استاد و اینجور چیز هاست، این یه راهه. اما متاسفانه یا خوشبختانه، مهمترین حقایق جهان از این راه آموخته نمیشن، اونها رو از راه تحول وجودی باید بفهمیم. مثال بزنم، خیلی عوض میخوام، یه بچه 7-8 ساله اگه به شما بگه لذت جنسی رو برای من توضیح بده، شما ساعتها و هفته‌ها وقت بذارید، کتاب بدید، هر طوری میخواید بکنید، این بچه نمیفهمه لذت جنسی یعنی چی. بالغ که شد، بدون اینکه هیچ چیز جدیدی یاد بگیره، تحولی در هورمون‌های او، در سیستم عصبی او، در ذهن او ایجاد میشه، خودش میفهمه لذت جنسی یعنی چی. بنابراین لذت جنسی رو ما از طریق مفهوم و اطلاعات نمیتونیم منتقل کنیم، شخص باید تحول وجودی پیدا کنه تا اینا رو بفهمه. یه کسی میاد به شما میگه تو رو خدا به من بگو عشق یعنی چی، شما میگید برو این 20 تا کتاب رو بخون، مثنوی رو بخون، دیوان حافظ بخون، عشق رو میفهمی. میره همه رو میخونه، میاد میگه به خدا من نفهمیدم. میگه خب باشه یه استادی بریم پیشش. میریم 50 جلسه در باره عشق حرف میزنیم، میگه نفهمیدم. این باید عاشق بشه تا بفهمه. پرسید یکی که عاشقی چیست، گفتم که چون معاشقی بدانی. اگه میخوای بفهمی عشق یعنی چی، عاشق شو. عاشق شدن رو با مطالعه کردن نمیشه فهمید، اینجا باید شد. پس قیامت شو، قیامت را ببین. واقعا این بیت یک کتاب در معرفت شناسی. پس قیامت شو، قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این. اگر میخوای ببینی بشو، شرط دیدن شدنه. تا تحولی در تو اتفاق نیفته، تغییری در تو ایجاد نشه، تو نمیفهمی این موضوع رو. باید تغییر در وجود ایجاد بشه. دوستان عزیز، حوادثی که در زندگی ما تحول ایجاد میکنن، بدون توجه عقلانی به ما آموزش میدن. مثلا مرگ یک عزیز درجه اول، باعث میشه که ما جهان در نظرمون دگرگون بشه. فرض کنید که خدای نکرده شما مادرتون، پدرتون، همسرتون رو عاشقانه دوست دارید، الان به شما میگن که از دنیا رفته. به محض اینکه میگن از دنیا رفت، شما بدونه که هیچ اطلاعات جدیدی به دست بیارید، یهو حس میکنید جهان رو یه جور دیگه دارید میفهمید. ناپایداری جهان رو اون لحظه حس میکنید، بی ثبات بودن جهان رو اون لحظه میفهمید، بدون اینکه اطلاعات جدید به دست آورده باشید. آدم عاشق که میشه از اون لحظه جهان برای او دگرگون میشه. یعنی غذا خوردن معنیش عوض میشه، نسیم معنیش عوض میشه، آسمان آبی معنیش عوض میشه، گل معنیش عوض میشه، راه رفتن همه چی عوض میشه. کسی که مادر میشه یا پدر میشه، این تجربه وجودی جهان رو در نظر او دگرگون میکنه. بنابراین دوستان، کسی که میگه همه هستی رو با تصورات و با تصدیق‌های ذهنی و با مفاهیم و با اطلاعات مدرسی باید بیاموزیم، به نظر من درک درستی از جهان نداره. اتفاقا مهمترین پدیده‌های جهان نه از راه آموزش بلکه از راه تغییر در آستانه وجود اتفاق می‌افتند. حالا مولانا میگه اگر می‌خوای این موضوعی رو که من گفتم بفهمی، راهش رو بهت میگم. راهش چیه؟ در تضرع جوی و در افنای خیش. اگر میخوای این حرف منو بفهمی، با تضرع این حرفو بفهم. تضرع به معنی گریه کردن نیست، اشک ریختن نیست. تضرع یعنی یک حالت عمیق افتادگی و فروتنی باطنی که ما رو در مقابل حقیقت خاضع میکنه. مولانا به این میگه کمامت، یعنی افتادگی، یعنی فروتنی در مقابل حقیقت، یعنی نیاز. همونطور که میدونید همیشه در عرفان ناز در مقابل نیاز قرار داره. هر قدر که ما نیازمون بیشتر باشه، ما به حقیقت نزدیکتر میشیم. هر قدر ناز ما یعنی استکبار و استغنای ما بیشتر باشه، ما از حقیقت دورتر میشیم. زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. زاهد غرور داشت سلامت نبرد را، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. بنابراین تضرع رو به معنی اشک ریختن نگیرید. تضرع یعنی حالت شکست دلی، حالت افتادگی درونی. به بیت آخر نگاه کنید، 151. از کمامد سوی کل بشتافتند. اگر میخوای کل رو به دست بیاری، باید خودتو نبینی، باید فروتن باشی. کمامد تعبیر دیگر تضرعه. لطفاً به این بیت توجه کنید. در داستان نحوی و کشتیبان، یادتونه که میگفت شنا بلدی، گفت نه، گفت کل عمر در فناست. مولانا میگه فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف، در کمامد یابی ای یار شگرف. اگر میخوای حقیقت نحو، حقیقت صرف، حقیقت فقه و حقیقت زندگی رو بفهمی، با کمامد میتونی بفهمی. کمامد و نیاز تعبیر مولانا ایمن آباده. اگر کسی بتونه وارد این نیاز بشه، به یک ایمن آباد رسیده. سیر نمیشم من از این بیت ها، واقعا امیدوارم که شما هم سیر نشید. در تضرع جوی و در افنای خیش. افنا یعنی فنا کردن. این چیزها رو با فنا کردن به دست بیار، نه با یاد گرفتن و مطالعه کردن. حالا ببینید چه حرف مهمتری مثلا بعدی میزنه. چرا ما این کارو بکنیم؟ به خاطر این که از تفکر جز صور ناید به پیش. به خاطر این که ما موقع فکر کردن تصویر درست میکنیم، و به محض این که تصویر درست کردیم، واقعیت از بین میره. ارتباط تصویری با واقعیت ارتباط درستی نیست. ما باید با ذات واقعیت ارتباط برقرار کنیم، نه با تصویری از واقعیت. هرگاه که تصویر جای واقعیت رو بگیره، دیگه حقیقت رفته کنار. ورز غیر صورتت نبود فره، صورتی کان بی تو زاید در تو به. صورتی کان بی تو زاید در تو به. فره یعنی کمال و افزایش و رشد. اگر از اون آدمایی هستی که نمیتونی از صورت بگذری، میگی من عاشق صورتم، تو رو خدا یک راهی نشون بده که من از صورت برم جلو. مولانا دوباره یک کد مهم میده، میگه دو جور صورت داریم. یکی صورتی که بر اثر تفکر در تو ایجاد میشه، اونو بذار کنار. یکی صورتی که بر اثر حضور در تو ایجاد میشه، یعنی وقتی که تو بی خود و بی خیشتن میشی، خداوند در تو صورتهای غیبی میآفرینه. اگرم دنبال صورتی، دنبال صورتی برو که بدون تو در تو به وجود بیاد. دقت میکنی؟ بدون تو در تو به وجود بیاد. این بیتو بشنوید. ما را سفری فتاد بی ما، کانجا دل ما گشاد بی ما. این ما رو باید بذاریم کنار، این من رو باید بذاریم کنار، اون وقت خداوند در ما صورت‌های زیبا می آفرینه. صورت شهری که آنجا می روی، ذوق بی صورت کشیدت ای روی. روی یعنی خردمند آگاه، ای انسان آگاه. وقتی به شهری مسافرت می کنی، اون چیزی که تو رو می کشونه به طرف اون شهر ذوق بی صورته، یعنی لذتی که صورت نداره. پس به معنی می روی تا لا مکان، که خوشی غیر مکان است و زمان. خوشی رو باید بین گیومه بذاریم. بنابراین وقتی که ما به یه شهر مسافرت می کنیم، ما به یک مکان سفر نمی کنیم. مقصد ما خوشیه و خوشی یک امر بدون زمان و بدون مکانه. خوشی یک امر مجرد نامحسوسه. صورت یاری که سوی او شوی، از برای مونسیش می روی. اگه تو میری پیش یارت، پیش دوستت، پیش همسرت، به خاطر تن او و به خاطر صورت او نمیری، به خاطر اینه که پیش او انس وجود داره، لذت معانست وجود داره. مونسی یعنی انس، یاش یا مستریه. خود مونس بودن، انیس بودن و انس و لذت معانست امر بدون زمان و بدون مکانیه. بنابراین در روابط انسانی هم ما به دنبال بی صورت میگردیم، نه به دنبال صورت. پس حقیقت حق بود معبود کل، کسبه ذوق سیران سبل. سیران سبل یعنی طی کردن راه ها، پیمودن راه ها. سبل جمع سبیله، سیران یعنی سیر کردن. نتیجه تمام این حرفا چی میشه؟ مقصد ما بی صورته و خدا هم بی صورته. بنابراین ما هر هدفی که داشته باشیم به سوی خدا داریم میریم، ممکنه خودمون ندونیم. عاشق هر کس که هستیم در واقع عاشق خداییم، اما خودمون نمیدونیم. معنی الحمدلله رو همین میدونن، میگن الحمدلله یعنی تمام ستایش ها مال خداست. اگه شما گفتید این گل چقدر زیباست، در واقع داری میگید خدا چقدر زیباست. اگه گفتید این بچه چقدر لطیفه، در واقع داری میگید خدا لطیفه. بنابراین معبود همه خداونده. حالا هر هدف دیگه که میخواید داشته باشید. سوال داشتید؟ نخوندیم؟ آها ببخشید. صورت یاری که سوی او شوی، از برای مونسیش می روی. پس به معنی، به معنی اینجا یعنی در واقع، در حقیقت. تو بیت 144 هم به معنی یعنی در حقیقت. پس به معنی سوی بی صورت شدی، گرچه زان مقصود غافل آمدی. پس حقیقت حق بود معبود کل، کسبه ذوق سیران سبل. لیک بعضی رو سوی دم کرده اند، گرچه سر اصل است سر گم کرده اند. دم یعنی صورتهای زیبای ظاهری، سر یعنی معنا. یه عده‌ای هستن که چسبیدن به دم، میخوان از راه دم برن به سر برسن. یه عده هم از همون اول رفتن سراغ سر، یعنی دنبال معنا رفتن. لیک آن سر پیش این زالان گم، میدهد داد سری از راه دم. آن سر یعنی خداوند، یعنی معنای حقیقی که خداست. زال یعنی گمراه. خداوند به این انسانهای گمراه که صورتهای ظاهری رو هدف کردند، از راه همین صورتها اونها رو به خودش میرسونه. داد سری از راه دم میده، یعنی از راه صورت اونها رو به معنا میرسونه. آن ز سر میابدان داد این ز دم، قوم دیگر پا و سر کردن گم. یه گروه دنبال دمن، یه گروه دنبال سرن، یه گروه از دم و سر فارغن، یعنی نه به معنا کار دارن نه به صورت. اونا به فنا رسیدن. شمس تبریزی میگفت آن خطات سه گونه خط نوشتی. یک خط را هم او خواندی هم غیر، یک خط را او خواندی لا غیر، یک خط را نه او خواندی نه غیر. بعد میگه آن خط سوم منم. منظورش اینه که عارفان سه گروه هن. بعضی از عارفان هستن که هم خودشون میدونن کیان، هم مردم اونا رو میشناسن. عده‌ای از عارفان هستن که خودشون میدونن کیان ولی هیچ کس اونا رو نمیشناسه. عده‌ای هستن که نه خودشون رو میشناسن نه دیگران اونا رو میشناسن. اینها به خاطر اینکه دیگه به فنای کامل رسیدن، اینها حتی دیگه از توجه به صورت و معنا هم فارغ شدن. چون که گم شد جمله، جمله یافتند. این بیت هم به نظر من راز واقعا. اگر میخوای همه چیز رو به دست بیاری، باید توانایی از دست دادن همه چیز رو داشته باشی. در واقع کسی که به چیزی میچسبه به جای بلندی نمیرسه. هر قدر قدرت دل کندن ما بیشتر باشه، قدرت رها کردن ما بیشتر باشه، ما توانایی به دست آوردن بیشتری داریم. به تعبیر دیگه، هر قدر قدرت باختن ما بیشتر باشه، قدرت برد ما بیشتر میشه. قماربازهایی که هیچ از باختن باکی ندارن اونها معمولا خیلی زیاد میبرن، اما آدمایی که یک ذره میبازن میرن کنار، اینا به جایی نمیرسن. از این جهت به نظر مولانا پاکبازی شرط این راهه. پاکبازی یعنی این که هر چی که داره میتونه ببازه. مولانا هم اینو میگه. دوستان این حرفا که میزنم خیلی سخته واقعا، ولی اگر اینا رو باور کنیم، در ارتباط با انسانها دنبال برد نباشیم، دنبال خدمت یک طرفه باشیم، در ارتباط با خداوند به دنبال ندیدن خود باشیم، اون وقت میبینید چیزهایی که به دست میارید میلیاردها برابر بالاتر از اون چیزهایی که از دست دادید. آقای دکتر سروش خیلی زیبا میگن، میگن شمس تبریزی مولانا رو به یه قماری دعوت کرد و به او وعده برد نداد، یعنی گفت در این قمار بردی وجود نداره، فقط باختن وجود داره، اگه جرأتش داری بیا تو. و مولانا رفت و وقتی همه چیزو باخت، انقدر این باختن زیبا بود که او آرزو داشت یه بار دیگه این باختن رو تجربه کنه. خنکان قماربازی که بباخت هر چه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. میگه هر چه که دارم حاضرم بدم یه بار دیگه ببازم، به خاطر که اینجا این باختن خیلی مهمه. لذا توی فیلمافی مولانا میگه آن یکی را شناخت بود، باخت نبود. اگر ما بتونیم باخت رو به شناخت اضافه بکنیم، اون وقت کمال پیدا میکنیم. چون که گم شد جمله، جمله یافتند. این مصرع مولانا اینو خیلی خوب توضیح میده، میگه دل نیابی جز که در دل بردگی. اگر میخوای دلتو به دست بیاری، دلتو بباز. هرگاه در یک رابطه عاشقانه دل میدی، تو به معنای واقعی کلمه دلتو به دست آوردی. تا وقتی که چسبیدی دو دستی به دلت و دلتو نمیدی به هیچ کس، تو امکان نداره بدونی دل یعنی چی. دل در داده شدن، در روبوده شدن و در رفتن شناخته میشه. دوباره میخونم، دل نیابی جز که در دل بردگی. اگه میخوای دلتو به دست بیاری، دلتو از دست بده. چون که گم شد جمله، جمله یافتند. وقتی همه رو از دست دادن، همه رو به دست میارن. از کم آمد سوی کل بشتافتن، با ندیدن خود به سوی کل رفتن و کل رو به دست آوردن. کل یعنی بی صورت در واقع. یه نکته یک دقیقه بگم و دیگه جز بحث مبود که یادم رفت بگم. در طول تاریخ یه عده افراطی صورتگرا شدن و ظاهرپرست و یه عده افراطی باطنگرا شدن. تقریبا بزرگترین نماد باطنگرایی عارفانن و بزرگترین نماد ظاهرگرایی فقها هستن. در نگاه به دین دارم میگم، یعنی وقتی به دین نگاه میکنیم، فرمالیستی ترین نگاه نگاه فقیهان است و باطنی ترین نگاه نگاه عارفان است. همواره بیشتر باطنگرایان صورت رو قربانی کردن و بیشتر صورتگرایان باطن رو قربانی کردن. به نظر من راه درست اینه که انسان نه صورت رو فدای معنا کنه، نه معنا رو فدای صورت کنه. بزرگی در اینه که این دوتا رو با هم جمع کنیم. یه جمله هست میگه کرامت این نیست که رو هوا راه بریم، کرامت اینه که رو زمین با تعادل راه بریم. تعادل یعنی جمع کردن میان صورت و معنا. من به نظرم این بیت مولانا در این قسمت فصل الخطابه، یعنی حرف آخر رو به نظر من این بیت میزنه. جمع صورت با چنین معنی ژرف، نیست ممکن جز سلطان شگرف. خیلی باید بزرگ باشی که نه جانب معنا رو فرو بهلی و نه جانب صورت رو رها بکنی، این دوتا رو بتونیم با هم دیگه جمع کنیم.